بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صل الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان همراهان بزرگوار در تفسیر کلام الهی. توفیقی است در سیر مباحث جزء سیوم قرآن کریم بعد از سوره مبارکه همزه که گذشت، سوره شریفه عصر رو پیش رو داریم. ما از انتهای قرآن به سوی آغاز جزء سیوم در حال حرکتیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. سوره مبارکه عصر العصر از مجموعه سوری است که مفسران سوره مکی می دانند، یعنی قبل از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است. ساختار سوره شریف به لحاظ اینکه آغاز اون با سوگند است، به لحاظ اینکه آیات کوتاه و متنتن و کوبنده دارد، به لحاظ ضرباهنگ و سیاق و محتوا هماهنگی با این نزول دارد، یعنی ویژگی های سوره های مکی در این سوره مبارکه مشاهده میشه. به لحاظ میزان آیات این سوره مبارکه از کوتاه ترین سور قرآن کریم است، یعنی سوره کوثر، نصر، عصر. این سه سوره دارای سه آیه است که در میان همه سور قرآن کریم کوتاه‌ترین رو به خود اختصاص دادند. اما به لحاظ منزلت و جایگاه و محتوای این سوره مبارکه باید گفت که بسی شگفتی‌ها در این سوره وجود دارد. اینکه پاره‌ای از محققان معتقدند که اگر همین یک سوره برای مسلمانان می بود کافی بود، شاید سخن گزافی نباشد. ویژگی رو در منابع اهل سنت برای این حدیث نقل، برای این سوره نقل کردن در قالب حدیثی که قابل تأمل است. طبرانی نقل می کند، آخوند ملا جلال سیوطی در دارالمنثور این حدیث رو نقل می کند و این توصیه رو از پیامبر مکرم اسلام که هنگامی که سوره عصر نازل شد پیامبر به یاران خویش فرمودند هرگاه که با یکدیگر مواجه می شید ابتداعا این سوره رو بخوانید، اونگاه گفتگوی خودتون رو با هم آغاز کنید. و طی سالهای متمادی این سنت در میان مسلمانان وجود داشت. این ویژگی اختصاص به این سوره دارد و در مورد هیچ سوره دیگری در قرآن این نکته مشاهده نمی شود. اما به لحاظ روایاتی که در فضیلت این سوره وارد است، من مانند همیشه از باب تبرک جستن به سخنان معصوم نقلی رو میخوانم در اینجا که عمده مفسران بازگو میکنند از وجود مبارک پیامبر مکرم اسلام که من قرأها ختم الله له بالصبر و کان مع اصحاب الحق یوم القیامه. کسی که این سوره رو قرائت میکند و مداومت بر اون دارد، خداوند صبر او را، ختم او را و کار او را به صبر به پایان می‌رساند و با اصحاب حق و یاران حق در قیامت محشور می‌شود. از امام صادق علیه السلام عن ابی عبدالله علیه السلام من قرأ اول عصر فی نوافلهی، هر کسی که سوره عصر رو در نمازهای نافله و مستحب می‌خواند، به بعثه الله یوم القیامه، خداوند او را مبعوث می‌کند در قیامت، مشرقاً وجهه با چهره نورانی، ظاهراً سنه، زبان و دهان او، دندان او متبسم است، قریراً عینه، چشمهای او شادان و پرنشاد، حتی یدخل الجنه، تا آن که به بهشت پا می‌گذارد و اندرون می‌رود. خب این هم از باب تذکر به روایات در باب فضیلت این سوره خدمت عزیزان مطرح شد. اما آغاز می‌کنیم بسم الله الرحمن الرحیم. ولا عصر، همان گونه که مشاهده میشه اولین حرفی که در این سوره مبارکه آمده است واو و حرف سوگند و قسم است. سوگند به عصر. روشن است هر کجا که صحبت سوگند و قسم در قرآن مطرح است بدیهیست ما یک مقسمون به داریم و یک مقسمون له، یعنی چیزی که با آن سوگند یاد میشود و نکته‌ای که برای آن قسم یاد میشود، که هر دو بسیار مهم و دقیق است. خداوند به هر چه سوگند یاد می کند در قرآن امور مهم و جدی است که توجه آدمیان را حضرت احدیت با قسم به این موضوعات و عناوین فزونتر از بقیه مسائل جلب می کند و آنچه را که خدا برای آن سوگند یاد می کند مطلب بسیار مهمی است که اثبات اون رو حضرت احدیت با قسم مطرح می کند و به صحنه می آورد که بسیار نکته دقیق و جدی است. خب در اینجا چیزی که با آن سوگند یاد می شود عصر است و لعصر. کلمه عصر به لحاظ واژگانی عین صاد ر حروف تشکیل دهنده این کلمه است و اصل این لغت از عصر و ثوب گرفته می شود، یعنی از فشردن جامه که فتل و صوب لاخراج الماء، جامعی رو و پارچهی رو می فشورند که آب درون اون رو برون بیاورند. این میشه کلمه عصر ابتداءن. پس لغت عصر در حقیقت به معنای پیچاندن، تاباندن، چلاندن و چیزی رو برون آوردن است. به همین خاطر موارد استعمال این واژه رو که در کلام عرب میبینیم روشن است. مثلا در باب فقه فقیهان اشاره می کنند به این که وقتی با آب قلیل جامعی شسته می شود می گویند که واجب است، یا مثلا توصیه اکید این که دو شستشو باشد، یجب و قسلان بینهما عصرون، دو شستنی که ابتداعا بشویید بعد اونگاه این جامعه رو یه فشاری بدید بچلانید آب اون گرفته بشه دوباره شسته بشه. این فاصله بین و این فشردن بین رو عصر می گویند در اصطلاحات فقهی و فقیهان، چون همان گونه که عرض کردم فتل و پیچاندن است که میخوان آب این جامعه رو بگیرن و دوباره بشویند. یا هر پدیده ای رو اگر شما تحت فشار قرار بدید و اون محتوای درونی اون رو برون بکشید به اون محتوا عصاره گفته میشه، که در مورد میوه ها این کار انجام میشه، این عصاره این میوه رو میگیریم، همانی که در پارسی افشره نامیده میشود. و یا این که به ابرها، به دلیل اینکه توده های اسفنجی ابر فشرده و متراکم از بخار و رطوبت است، هنگامی که اینها فشرده میشه تحت فشار قرار میگیرد، توده های سنگین پرفشار و غیره میاد و فرو میرزد از درون اون آب، به همین خاطر به ابر در قرآن مؤثرات گفته میشه، از ماده عصر مؤثرات، یعنی چیزهایی که فشرده میشود و درون آن تهی میشود و برون میریزد آب درون ابرها. این به لحاظ لغوی. به همین خاطر به روزگار و دهر عصر گفته می شود. به زمان و روزگار و دهر، العصر و الدهر، عصر گفته می شود. چرا به روزگار عصر گفته می شه؟ چون کار روزگار همین است که در چرخش روزگار و گذار روزگار تابیده و پیچیده می شود وجود آدمیان و از دل این گذار زمان و حرکت زمان ارزش ها، فضیلت ها، حقیقت ها، شناخت ها، رذیلت ها برون میاد و آشکار میشه از دل اون، و چه حوادثی که آبستن هست زمان و از دل اون با گردش و حرکت برون میاد. و همان بیتی که خدمت عزیزان خوانده ایم بارها، بگذارید که اون سخن امام که خود فرمود من لم یعدبه الابوان یعدبه الزمان، هر کسی که روزگار او را ادب نکند، والدین او را ادب نکنند، روزگار او را ادب خواهد کرد، عصر و دهر او را ادب میکند. و جمله ای که قدیمی های ما میگفتند گاهی مواجه میشدند با بعض از جوانی ها و غیره، میگفتند باشد که سر فلانی به سنگ زمان بخورد اونگاه تربیت خواهد شد، اشاره به این واقعیت داشتن. و حکایت ادیبانه شاعران ما که زمانه پندی آزادوار داد مرا، زمانه را چون نکو بنگری همه پند است، یا همان که هر که نامخت از گذشت روزگار، هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار، که ترجمان سخن امیرالمؤمنین است. پس به روزگار دهر گفته میشه، چون از دل زمان و گذار زمان شناخت ها بیرون میاد. انسان با گذار زمان میشناسد که دوست واقعی کیست، دشمن واقعی کیست، چه کسی خائن است، چه کسی خادم است. با گذار زمان توانمندی ها، استعداد های انسان ها شکوفا میشه، هم خود میدانند و هم دیگران میدانند و واقف میشن به اون داشته های درونی خودشون که فشرده میشه و زمان میفشارد از وجود انسان برون میاد. با گذار زمان مشخص میشود حقایق درونی این زندگی که یا این زندگی چه جایگاهی دارد، دوام دارد، دوام ندارد، شیرینی دارد، تلخی دارد، و همه امور زندگی انسان ها با گذار زمان هویدا و آشکار میشه و زمان تفسیر کننده بسیاری از حقایق است. به همین خاطر به دهر عصر گفته میشه. این به لحاظ معنای لغوی بود که در این واژه خدمت عزیزان اشاره کردم. اما به لحاظ اصطلاح و ورود به تفسیر، این که مراد از ولعصر، قسمی که خداوند سبحان در اینجا یاد میکند، چه چیزی مراد است؟ مراد از این عصر چیست؟ بدیهیست که مفسران در اینجا به میدان آمدند و گمان زنی های تفسیری وجود دارد. من چند احتمال رو که شاخصتری نظرات است عرض میکنم و اونگاه به اصطلاح آقایان نظریه مختار رو و اون که انتخاب حقیر است خدمت خانم ها و آقایان و عزیزان در نهایت بازگو میکنم. گروهی از مفسران میگویند که در قرآن خداوند سبحان به اجزاء دهر و زمان قسم یاد میکند. به بخش‌هایی از زمان خداوند سبحان سوگند یاد میکند به دلیل اهمیتی که زمان داره که در ادامه خواهیم گفت. مثلا میبینیم که میفرماید و لیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا، سوگند به شب هنگامی که میپوشاند و صبح هنگامی که روشنگری میکند و صبح اذا تنفس و صبح سوگند به صبح هنگامی که نفس باد صبا مشک فشان میشود و آشکار میشود. میبینیم که به بخش های تاریک و روشن سوگند خورده است از زمان حضرت پروردگار، شب و روز. به اجزاء شب و روز سوگند یاد میشه در قرآن، و الفجر و لیال عشر، به اون سپیده دمی که به اصطلاح فجر میاد، اون روشنی دل ظلمت شب رو میشه کافت و عیان میشه، خداوند قسم یاد میکنه. یه قدری بیاییم جلوتر، هنگامی که آفتاب برمی آید و بخشی از روز بالا میاد، خداوند به چاشت قسم یاد میکند و زها، سوگند به زها میشود. زها وقت چاشتگاه هست که در قرآن مورد قسم الهی قرار میگیرد. میبینیم که به بخش بین ظهر و مغرب حضرت پروردگار و غروب خداوند سبحان قسم یاد میکند. به نظر بعض از مفسران این آیه شریفه چنین پیامی رو دارد. والعصر مراد اون زمانی است که نقطه مقابل زهاست، یعنی اون فاصله قبل از غروب و بالاخره عرض به خدمتون بعد از ظهر، بین این دو زمان رو عصر میگوید. و این مفسرانی که چنین نکته‌ای رو بازگو می‌کنن گاه میگن که حال چرا خداوند به عصر به اصطلاح قسم یاد می‌کند؟ خب به دلیل این که دیگه روز در حال پایان است و فرصت در حال از کف رفتن است و جامعه زندگی، بستر زندگی جمع میشه، دیگه در حال جمع شدن و امثال این توجیهاتی دارند. اما گروهی میگویند که مراد از این عصر عصر است، اما نه خود عصر، بلکه صلات العصر است. به دلیل اهمیت نماز عصر خداوند به اون قسم یاد کرده است و شاید همان باشد که حافظ و علی الصلوات و الصلات الوسطا، محافظت کنید بر نمازها و بر نماز وسطا، که برخی از مفسران صلات وسطا را نماز عصر می دانند. این یه احتمال و یه نظر که اشاره کرده. همان گونه که گفته شد که عصر به معنای دهر است، به بخشهای قطعتون من الدهر، به بخشی از زمان که یه ویژگی ها و خصوصیت خاصی در اون وجود دارد، به شکل مضاف و مضافون الیه عصر گفته میشه. مانند العصر الجاهلی، عصر جاهلیت، مانند عصر حجر، مانند عصر کامپیوتر بفرمایید، مانند عصر اتم، عصر فضا، مانند این که سلسله ها و ملوک رو مضافون الیه عصر میارن، یعنی عصر ساسانی، عصر هخامنشی. ممکن است این تعبیر هم به کار برده میشه و عرض به خدمت دوستان و عزیزان چنین کاربردی رو ممکنه داشته باشیم. بسیار خوب. با این معنا تفسیر دوم مطرح میشه که مراد از ولعصر سوگند به عصر یک قطعه های خاصی از زمان است که ویژگی های ممتازی دارد و خداوند به اون سوگند یاد کرده است. حالا این چه بخشی از زمان میتونه باشه که مورد قسم الهی قرار میگیرد؟ چه حادثه ای در چه زمانی به حدی ارجمندی و فخامت دارد که خداوند سوگند خودش رو در میان آیات شریفه قرآن به چنین ویژگی و زمان و عصری اختصاص دهد؟ دیگه بدون تردید باید گفت این فصل با من بخوان باقی فسانه است. این فصل بسیار خواندن عاشقان است. قطعا اگر چنین باشد مراد اون عصری است که بناست که بیاید پیامبری و مردی که میخواهد همه تعالیم پیامبران الهی را به نهایت و غایت برساند. یعنی باید سوگند به زمانی باشد که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. باید اون قله کار رسالت و نبوت و عصر طلایی حضور پیغمبر مکرم اسلام باشه. مردی که آمده است که یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، با تمام ویژگی های این پیامبر اومده است تا انسان ها رو از ضلال مبین و گمراهی به در بیارد. یزا عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، اومده زنجیرها رو از دست و پای انسان ها باز کنه، جهل ها، کفر ها، بیداد ها، خرافه ها رو به کناری بریزد و انسان ها رو با دنیایی از حق و حقیقت آشنا کند تا سعادت دنیا و عقبای انسانها رو تأمین کند این پیامبر بزرگوار الهی. لذا خداوند به دوران با اهمیت بعثت و حضور پیامبر سوگند یاد می کند. خب این هم احتمال قابل قبول و زیبایی است که در اینجا در مورد کلمه عصر دیده می شود. با توجه به این معنای دوم عصر، سومین تفسیر را هم داریم که وابسته به همین تفسیر دوم است البته، و آن این است که در همین کتاب کنز الدقایق مشهدی روایت را نقل می کند. عرض به خدمتون، مفضل از امام صادق نقل می کند که در ذیل آیه شریفه والعصر فرمودن که این عصر اشاره دارد به اون عصری که تلاش تمام انبیا و اوصیا به خاتم الاوصیا می رسد و تمام وعده های الهی محقق میشه و زمانی میشود که لقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، و اون زمانی است که حکومت حقه الهی در تمام زمین و زمان حکمرانی خواهد کرد و اون دوران دوران شگفت وجود مبارک حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف است. این هم یه تفسیر که مراد از عصر یه چنین عصر درخشان و مشعشعی باشد که بشریت در انتظار اون خواهد بود و اشرقت الارض به نور ربها می شود و چنین اتفاق مبارکی می افتد. اما چهارمین، اگر این نکته رو سوم بدانیم، چهارمین نکته تفسیری، یعنی احتمالی که در اینجا وجود دارد، مراد از العصر و العصر سوگند به عصر، مراد از کلمه العصر تمام زمان باشد، تمام زمان و مدتی که در اختیار انسان است در همه درازای تاریخ بشر برای هر انسانی، یعنی زمانی که در اختیار همه انسان‌ها قرار داده می شود. اما با یه نکته ظریف که با ان الانسان لفی خسر که من خدمت عزیزان آیه دوم رو بگم دیگه روشن میشه و مطلب اون نظریه مورد انتخاب رو هم دقیق تر مطرح خواهم کرد. خب اما قبل از این که ورود به این معنا بکنیم، خود این که خداوند سبحان اساساً به عصر، یعنی به دهر، یعنی به زمان، به کلیت زمان، به زمان که با مفهوم ان الانسان روی کرد خاصی پیدا می کند که خواهم گفت، سوگند یاد می کند، این نکته بسیار مهمی است. به دلیل این که بدون شک پدیده زمان مهمترین پدیده تأثیرگذار در زندگی انسان هاست، پدیده این که هیچ اختیاری انسان ها در مورد اون ندارند. زمان مقوله است که متصرم الاجزاء است به تعبیر فلاسفه و حکما، یعنی هیچ توقف نداره، جاریست مانند جریان آبی که توقف ندارد. زمان پدیده است که هر جزء اون رو که نگاه میکنیم یا به ماضی ملحق شده است و به گذشته یا از مستقبل است و آینده، و بسیار پدیده پیچیده است. زمان مقوله ای است که چهار کار اصلی رو نمیشه با اون انجام داد. یک، نمیتوان متوقفش کرد. دو، نمیتوان ذخیره کرد. سه، نمیتوان بازآفرینی کرد. چهار، نمیتوان بازیافت کرد. یعنی نمیشه تولیدش کرد، نمیشه بازیافتش کرد. یه مقوله ای است زمان پیچیده و شگفت، از عجایب خلقت الهی مقوله زمان و این بعد چهارم برای انسان هاست که خداوند سبحان قرار داده است. لذا جا دارد به چنین نکته مهمی خداوند سوگند یاد کند، ولعصر، اون هم با ادامه این که الان خواهم گفت. خب در ادامه فرمود ان الانسان لفی خسر. بدیهی است که ان الانسان لفی خسر در ارتباط با این سوگندیه که خداوند سبحان مطرح می کند. یعنی وقتی میاد این ولعصر برای اثبات این گزاره های بعدی است، لذا این گزاره ها قطعا با مفهوم ولعصر تنیده شده و ارتباط تو در تو دارد. فرمود ان الانسان لفی خسر، بیان سنگینی است. ان حرف تأکید و تحقق، الانسان، الف و لام الانسان، جنس و کلیت و استقرار رو میرساند، همه انسان ها، به راستی که همه انسان ها لفی خسر، در خسرند. لام، لام مفتوح، تأکید. فی خسر، فی نشانه ظرفیت، خسر هر چه هست، فی خسر، انسان ها فرو رفته در خسرن، نه اینکه ان الانسان لخاسرون، خاسر نیست انسان، فرو رفته در خسارت و خسر است و خسران است. دو، می فرماید فل خسر، نه فل خسر، فی خسر، یعنی نکره میاد، یعنی فی خسر عظیم. خود این تنکی و نکره نشانه سنگینی و عظمت کار است. چهارم، خود معنای خسر معنای عجیبی است. الخسر ضد ربح، ابتداعا خسر ضد ربح میدانیم. ربح یعنی سود. تجارتون مربحتون یسر حالهم ربهم، امیر المومنین در خطبه متقین میفرمایند یا در قرآن، فما ربحت تجارتها، بعضی ها تجارتی میکنن که هیچ از نظر خدا سودی ندارد. پس خسر نقطه مقابل ربح هست، ضد ربح. اما هر ربح و سودی رو، هر ضد سودی را، بی سودی را خسر نمی گویند. خسر معنای عظیمتری دارد و معنای سنگینتری دارد، یعنی جای ضرر نمی نشیند بلکه فراتر از ضرر است. هنگامی که انسان سودی نمی برد، بلکه نه تنها سود نمی برد، گاهی بازاری های قدیمی ما رسمشون این بود، میگفتن این هم جزو سودهای نخورده ما. نه، این نیست. نه تنها سوداوری نیست، بلکه زیان‌آوری به حدی است که تمام سرمایه از کف میرود. و همین خاطر لغویونی که ظرافت بیشتری در کار دارن، خسران رو معنا میکنن فقدان و رأس المال. هنگامی که همه مال و سرمایه انسان از کف میرود، اینجا در کلام عرب واژه خسران و خسارت به کار برده میشه. خب ان الانسان لفی خسر، به راستی که همه انسان ها آن به آن در حال خسارتند، یعنی آن به آن در حال از کف دادن سرمایه هند. خب همینجا باید الان مطلب روشن باشه برای ما. چطور؟ فرمود ولعصر، سوگند به زمان، به درازای زمان، به استمرار زمان، که ان الانسان لفی خسر، که انسان، همه انسان ها در حال از کف دادن سرمایه اصلی و جدی و برون رفت از سوداوری در این زندگی هستند. خب اینجا جای سوال مطرح میشه برای درک ارتباط عصر و آیه دوم، باید سوال بشه که اصلی ترین سرمایه این که انسان ها دارند که از دست دادن او سود رو از کف داده است و سرمایه رو از دست برده است چیست؟ آیا سرمایه اصلی و عمده انسان رو چه چیزی رقم میزند؟ بدون تردید باید گفت عمر. عمر انسان مهمترین، گرانترین، اصلیترین، منحصرترین سرمایه انسان است، چون با عمر است که انسان طاعت کسب میکند، علم کسب میکند، مجاهده میکند، مال کسب میکند، زندگی میکند. عمر معادل و مساوی با همه بهره های زندگی انسان است. بسیار خوب، عمر چیست؟ عمر میزان درنگ و توقف انسان در راستای محور زمان است. به میزان زمانمندی که آدمیان در وجود خودشون در این دنیا دارن عمر گفته میشه. پس عمر یعنی زمان توقف و درنگ انسان در این زندگی. مکشوف شد ماجرا و آنچه را که خداوند سبحان میگوید: ولعصر، سوگند به عمر تک تک شما انسانها که در حال خسر و از کف دادن آن و از دست دادن آن هستید، سوگند به این عمر 50 ساله، 70 ساله، 90 ساله یا 100 ساله ای که در حال گذار و در حال عبور است و بدون توقف و آن به آن در حال از کف رفتن است. چقدر دقیق، زیبا اما اسف انگیز است آنچه که خداوند سبحان در اینجا بازگو می کند و این حقیقت رو عریان می کند که انسان موجودی است که ثانیه به ثانیه زمان در حال از کف دادن سرمایه اصلی خیش یعنی عمر و درنگ زمانی است که در این زندگی دارد، که با همین زمان و با این عمر می تواند همه چیز رو کسب کند یا کسب نکند. ولعصر ان الانسان لفی خسر، اون بیت جناب ناصر خسرو رو که گاه می خوانم: ای به شبان خفته زن مبر که به یاسود، چون تو به یاسودی این زمان زرفتن. عمر آن به آن در حال گذار است. اگر 13 خرداد باشد، 1400 باشد، یک بار در زندگی ما دست میده و تمام میشه و به پایان میرسه و به پایان رسید. هر مقطع عمر و عزیزان، روز و هفته و ماه و سال و کنه دقیقه و ثانیه اون رو که می نگریم، هر لحظه از کف می رود و هیچ امکانی برای توقفش نیست مطلقا، و هیچ امکانی نیست که ما نگاه داریم این زمان رو و از ایستادن به ایستاد زمان با ایستادن ما. لذا ولعصر، سوگند به این عمر شما، سوگند به این دهر و روزگاری که دارید. بدانند انسانها که ان الانسان لفی خسر، آدمیان لحظه به لحظه در حال از کف دادن این سرمایه و این کیمیای عظیم و اکسیر اعظم حیات و عمر خیشتن خیشه. خب این خیلی غم انگیزه این جمله. پس چه باید کرد ای اقوام شرق؟ خب چه باید کرد پس در قبال آن؟ الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. سریعا به دنبال اون خداوند 4 گزینه مطرح میکنه: مگر کسانی که این 4 گزینه رو دارند، اگر متصف به این 4 خصوصیت باشند، انسانها این عمر رو از خسران برون میکشند، دیگه از کف نمیره عمر، بلکه عمر برای انسان ذخیره میشود، بلکه عمر برای انسان شکوفا میشه، بلکه این سرمایه میشود سرمایه ای که تمام اون ربح و سوداوری و تجارت بزرگی است که خداوند برای انسانها در این مدت درنگ در زندگی مهیا کرده است. خب اینجا دقت بفرمایید، اگر راه برون رفت انسان از خسر 5 گزینه بود، واجب بود که خداوند 5 رو هم مطرح کند، یا اگر 3 گزینه بود، یکی 4 لغو بود و خداوند نمی فرمود، پس این کار نمی شود و سامان پیدا نمی کند. نجات انسان، سعادت انسان و حسن بهره برداری آدمی از سرمایه زمان و عمر و مدیریت زمان دست نمی ده مگر با این 4 گزینه ای که مطرح میشه. فرمود الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، مگر همه انسان ها در خسر به زمان سوگند و به عمرتون سوگند که همه شما در حال خسر و خسارتید و از کف دادن این عمر و سرمایه، مگر کسانی که مهار میکنند این عمر رو به این شیوه و ذخیره میکنند و حفظ میکنند. یک، الا الذین آمنوا، مگر کسانی که ایمان آوردند. خب کلمه ایمان رو میدونیم که 2 ریشه برای این واژه وجود دارد در حقیقت. یک، ایمان از همان است که مؤمن کسی است که در امان الهی وارد میشود، از ماده امن و امان است. مؤمن کسی است که در پناه امنیت الهی پناهاده است و مسئولیت و سیانت پیدا کرده است. اما نکته دوم اینه که ایمان معنای دیگر اون عقد القلب، یعنی اون گره و تثبیتی که در جان انسان نقش میده، نقش میبندد، که هنگامی که انسان اون تکیه درونی و عقد و گره، عقد و عقده گره هست دیگه، گره درونی رو میبندد، بعد این امنیت رو پیدا میکند و آرامش و امنیت دنیا و عقبا برای او دست میدهد. خب ایمان پس از کجا شروع میشه؟ از عقد القلب، از اون باور استوار متصل و مستحکم درونی انسان و اتصال دل به حقیقتی که نتیجه اون امن و امان و امنیت و آرامش برای انسان است. بله، انسان ها در زندگی دنیا آن به آن همگان در شرق و غرب، هر نژادی رو که بنگرید در هر زمین و زمانی، در فکر اون بودن که خودشون رو متصل و مرتبط با یه چیزی بکنن که با اون آرامش پیدا کنن، موفقیت پیدا کنن، به خواسته هاشون برسن. حالا گاهی این اتصال دل رو به منابع قدرت زدند، گاهی این رو به منابع ثروت متصل کردند، یعنی یا به زرمداران یا به پناه زورمداران رفتند بسیاری از انسان، یا این رو به قدرتی، به نیروی، به جمالی، زیبایی، به یه داشته و کمالی، به ثروتی و به غیره گرو دادند و گره زدند و گمان کردند که با این شیوه اون تثبیت رو پیدا می کنند و می توانند اون کامیابی رو هم بیابند. با حالی که می دانیم همه امور دنیا یک سره ترن و کلن، کل من علیها فان، همه فانی، همه عدم بقا، در حال سیرورت و حرکت و سیر و گذار و نماندن و متزلزل بودن است که بالاخره همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم بزاد، و بالاخره آن که تغییر نپذیرد توی، آن که نمرد است و نمیرد توی، غافل از این که فقط و فقط خداست عزیزان، که و توکل علی الحی الذی لا یموت، بقا و دوام و حقیقت و جاودانگی همه از خداوند و از سوی خداست. لذا گره زدن دل و باور درونی به غیر خداوند، به هر مظهری از مظاهر زندگی یا دنیا، به هر کس و کاری، امر عبث و بیهوده است که هیچ خاصیت و اثری برای انسان به معنای پایدار و باقی یا نخواهد داشت. ایمان این حقیقت رو برای انسان روشن می کند. دل گره می خورد به جایی، به حقیقتی، به موضوعاتی، به کسی که ثبات و قرار و دوام و امنیت رو هم برای انسان به ارمغان میارد. این میشه ایمان. پس جایگاه و نقطه آغازین ایمان جان و دل و قلب انسان است. لما یدخل الایمان فی قلوبکم، خداوند به کسانی که ادعای دروغین ایمان دارن میگد که شما هنوز ایمان در قلب هاتون وارد نشده. پس جای ایمان کجاست؟ قلب انسان و اون باور درونی و گره خوردن دل و جان به حقیقتی که بر اساس اون ایمان دست میده برای انسان. حالا این مصادیق ایمان در قرآن چیست؟ این رو بارها خوندیم و دیدیم در آیات شریفه قرآن. ایمان گره زدن دل به خدا، به یوم آخر و جهان آخرت، به رسولان و رسله، پیامبران ال، کتبه، کتابهای آسمانی و غیب، که گاه از آن به مصداقی از غیب و ملائکه الهی اشاره میشه. پنج ویژگی رو ما، پنج رکن رو برای ایمان در قرآن میبینیم. ایمان به خداست، ایمان به قیامت است، ایمان به پیامبران الهی است، ایمان به کتابهای آسمانی است و ایمان به عالم غیب، الذین یؤمنون بالغیب، که دیگه آینده و بهشت و دوزخ و خیلی از اسرار و نهانیهای خلقت که اونچه عیان است نسبت به اونچه نهان است ذره بیش نیست، ایمان به اون و اعتقاد به اون در وجود انسان مؤمن می نشیند و جا می کند. فرمود الا الذین آمنوا، مگر اون کسانی که اول تکلیفشون رو روشن کردن با خودشون، اون باور درونی رو پیدا کردن، خودشون رو متصل و مرتبط کردن با حقیقت کلی وجود و در حاشیه امن حضرت اله قرار گرفتن. الا الذین آمنوا، به دنبال اون و عمل و صالحات، و اونها که عمل کردند میکنن صالحات را. از صالحات رو فرمود، از صالحات جمع صالح است و صفت موصوف محذوف، یعنی و عمل و عمل و اعمال و صالحات، اونهایی که اعمال صالح انجام، و اون الف و لامی هم که اومده الف و لام استغراق است، یعنی نه یک صالح بلکه تمام صالحات رو. خب حالا برگردیم، دومین گزینه و دومین نکته و عامل برون رفت انسان از خسران و تأمین ربح و سود و سعادت انسان، سودآوری او در بازار زندگی دنیا برای جهان آخرت، این است که انسان اون ایمان و باور درونی را که دارد و گره خورده در جان اوست، سرلوحه رفتار و روش زندگی خود در دنیا قرار میده. یعنی تمام اون سرمایه گران درونی و اون باوری که اندیشه و جانش رو پر کرده است رو در تمام اجزای زندگی خودش به تظاهر و نمایش میگذارند و نقشه راه زندگی او همان دستورالعمل ایمانی است که در جان او نقش بسته است. خب بسیار زیباست. دومین نکته این که عمل و صالحات میاد، این انسانی که از خسران میخواد بیرون بیاد بر اساس آموزه های ایمانی که آموخت در تمام حوزه ها عمل میکنه. یعنی اون باورها، آموخته ها، آموزه ها تبدیل میشه به زندگی، به سبک زندگی، به روش زندگی در تمام حوزه های زندگی. عمل و ساله ها. خب حالا اینجا فهمید، همونطور که عرض کردم میفهمد عمل و بعد میفهمد از صالحات، یعنی قیدی که برای این عمل میاد، اینجا وصفی که برای عمل میاد صالحات است، اعمال صالح. یک این که اشاره کردم که این نه در یه حوزه است، از صالحات است بس در تمام زمینه هاست. یعنی این ایمان در حوزه مسائل اقتصادی، خانوادگی، فردی، اجتماعی، سیاسی، عبادی، در تمام حوزه های زندگی انسان تسری پیدا می کند. این عمل جایی نیست که ایمان تأثیر عملی خودش رو در اون حوزه زندگی ما نگذارد و منجی و نجات بخش ما نباشد. عمل الصالحات. اما کلمه صالحات بسیار ظریف است، من در حدی که فرصت است در این سوره عرض می کنم. کلمه صالحات جمع صالحه و از ماده صلاح و صلاحیت میاد. خب نقطه مقابل چیست؟ از صلاح و ضد الفساد. نقطه مقابل فساد است. دو ویژگی عمده در این کلمه دیده میشه. اولا که صالح یعنی کاری و امری و چیزی که تباهی ندارد بلکه اثر مثبت داره، یعنی اثر سازنده داره، اثر داره، مثمر است، نه بی اثر و فاسد و تباه و بی خاصیت. یه داروی فاسد دارویی که دیگه اثرگذاری نداره، اما یه دارویی که صالح هست دارویی که اثرگذاری داره، برای این تجویزی که شده است اثرش رو میگذارد. خب پس عمل صالح که جمع اون اعمال صالح هست و صالحات هست یعنی چه؟ یعنی کار مؤثر و مفید. اولین ویژگی که برای عمل صالح دیده میشه همان ترتیبی است که اینجا خداوند مطرح میکنه، به همه جا در قرآن مطرح میشه. عمل صالح عملی است که مبتنی بر ایمان است، یعنی پیش درآمد اون ایمان است. عمل صالح عملی است که از باور درونی و صافی وجود انسان نشأت و ریشه میگیره. عمل ریشه دار است، ریشه اون هم جان و وجود انسان و ایمان استوار و متقن آدمی است. دو، عمل صالح عملی است که مؤثر و مفید است در همه حوزه ها و زمینه ها. اگر در مسائل اقتصادی است، اگر در مسائل عبادی است، اگر در مسائل خانوادگی است، رفتار مؤمنانه یک انسانی که متصف به صفت ایمان است به گونه است که فائده و اثر می بخشد. اگر در مسائل مالی است آثار اون دیده میشه، اگر در مسائل عبادی است در خودش و دیگران دیده میشه این اثر این عمل، اگر مسائل فردی است، رفتار فردی است، اخلاقی است، خانوادگی است، آثار اون داره دیده میشه در وجود خودش، اثر بخش است. نه اسقاط تکلیف، نه باری به هر جهت، نه عمل کیلویی گتره‌ای، بلکه عملی است مؤثر مفید، یک دسته گل دماغ پرور از خرمن صدگیا بهتر. این میشه عمل ساده، عمل مؤثر مفید. و بدیهیست اگر بخواد یه عملی مفید باشه، به اصطلاح مدیریتی اگر اثر بخشی بخواد داشته باشه، اگر کارایی بخواد داشته باشه، اگر برسد به اوج بهره‌دهی، اگر بخواد افیشنسی داشته باشه، افکتیونس داشته باشه، پروداکتیویتی داشته باشه، صلاحیت لازمش دو چیز است. یکی این که در زمان مناسب باشد و در مکان مناسب محقق بشه این عمل. یعنی قید زمان و مکان درش خیلی مهم است. عمل صالح عملی است که در بهترین زمان و در بهترین مکان شکل میگیرد. نه نوشداروی بعد از مرگ سهراب است، نه در نابجا و نامکان کاری رو طلب کردن و انجام دادن و خواستن. فرمود الا الذين امنوا و عملوا الصالحات. پس این که اینها متصف میشن به ایمان و به مقام ایمان میرسن و این دل گره میخورد، امنیت لازم رو پیدا میکنن به حقایق الهی و اونگاه به دنبال اون زندگی میکنن، عمل میکنن با این صالحاتی که تفسیر اون ایمان اونهاست به لحاظ عملی و عینی و عمل الصالحات. اونگاه سوم و توانسو بالحق، و چهارم و تواصو به سبک از یه فعل استفاده میشه. تواصو از ماده تواصیست، از قالب تواصیست، ماده وصیه و وصیت به معنای وصل و اتصال. وصیت چیزی است که کسی مطلبی را و موضوعی را به دیگران میرساند و متصل میکند. خب اینجا تواصی به کار برده شد، باب تفاعل است. مشخص میشود که راه برون رفته انسان از خسارت و خسران یه مقوله فردی نیست، بلکه فردی و اجتماعی است. یعنی این که انسان خودش به تنهایی بخواد به برکت ایمان و عمل صالح از خسارت و زیان برون بیاد کافی نیست، برون نمی آید، بلکه این نجات انسان نجات فردی و اجتماعی است. صلاح انسان صلاح فردی و اجتماعی است، ایمان فردی و اجتماعی است. لذا بعد از این که انسان مؤمن دارای عمل صالح تکلیف خودش رو روشن می کند، به یه ثبات و امنیت ایمان می رسه، یه توفیق در عمل داره پیدا می کند، حالا میاد سراغ جامعه و دستاوردهای خودش رو با دیگران مشارکت می کند و سعی می کند که دیگران رو هم به این سفره دلنشین زیبای الهی بنشاند و متصل و مرتبط کند و مبنای ارتباطش با دیگران در جامعه میشه همون ایمان و اون عمل صالح. ایمان و عمل صالح مقوله فردی نمیشه. این خیلی مهمه در زیربنای فکری که خب شاید بعضی از کسان به انحراف در این مقوله رفتند. یه مقوله فردی نیست. این ایمان و عمل صالح باید منجر به تواصی بشه، یعنی منجر به ارتباط اجتماعی و جامعه سازی بشه. و تواصو بالحق و سومین کار این که بیاد و با دیگران ارتباط مبتنی بر ایمان و عمل صالح رو بر مدار حق برقرار کنند. خب ببینید، تواصو بالحق، مراد از این حق چیست؟ حق ابتداعا خداست دیگه، حضرت پروردگار حق مبین است. هر عقیده‌ای که از سوی خدا باشد، اخلاقی که از سوی خدا باشد، مقررات و قاعده‌ای که از سوی خدا باشد میشه حق. تواصو بالحق، باید بیاد با دیگران تعامل کند و رفتار کند و دیگران رو فراخوان کند و عمل کند، اساساً با دیگران تعامل دو سویه بکند، با جامعه، با عقاید و باور حق، با اخلاقیاتی که از حق ریشه میگیرد، اخلاقیات الهی، و با مقررات و قواعدی که مورد تأیید و پسند خداوند سبحانه است. این میشه تواصو بالحق. خب اگر دقت کنیم، تواصو بالحق آیا غیر ایمان و عمل صالح؟ نه، جزء همون هاست. اما اگر کسی عمل صالح کند لازمش اینه که با جامعه هم با حق عمل کند. اما این رو میگیم چی؟ ذکر خاص بعد از عام، یعنی بعد از اون بیان کلی این نکته خاص میاد به دلیل اهمیت و ویژگی بالا، که اساسا اگر ایمان و عمل صالح به شکل فردی بخواد فقط خود انسان را آباد کند فایده نمی کند، نمیشه. بلکه نگاه کنیم دنیا دنیا آیات را و سخنان دلنشین و بی‌نظیر امیرالمؤمنین رو در نهج البلاغه که ببینیم اساساً این دین و آیین نمیشه من لم یهتم به امور المسلم فلیس به مسلم میشه. اگر کسی اهتمام به جامعه نداشته باشه مسلمان نیست. اگر من بات و شبانن و جاره و جائع فلیس به مسلم، شب بخوابد و همسایه او گرسنه باشد، مسلمان نیست. من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس به مسلم، ببیند یک کسی داره صداش میزند کمک میخواد جواب نده، مسلمان نیست. و برید قوغاز که تکان دهنده از پشت انسان رو میلرزانه. خب این ایمان و عمل صالح از شاخصترین اجزایش حضور اجتماعیشه، حضور جمعی آن است و رسیدگی به امر جامعه. لذا و تواصو بالحق، ارتباط شایسته با دیگران، حالا این از همسر و فرزند و اطرافیان و بقیه آحاد جامعه رو در بر میگیرد. در تمام حوزه ها، برخورد مبتنی بر حق در مسائل سیاسی، در مسائل اقتصادی، در مسائل اجتماعی، در مسائل اخلاقی و تمام زمینه‌ها. و تواصو بالحق، رسیدیم به گزینه چهارم و تواصو به صبر. خب باز ببینید، وقتی فرمود تواصو بالحق، عزیزان من، در تواصو بالحق یکی از اجزا قطعا مقوله صبر است که الان توضیح میدم، اما باز از این عام به شکل خاص بیرون میکشد میفهمد و تواصو به صبر. مشخص میشه در میان همه حقایق الهی صبر جایگاه ویژه‌تری دارد و جنبه کارکردی داره تو این چهار تا گزینه. لذا صعب در مطرح میشه. چطور؟ خب کسی که ایمان آورده است و به تمام معنا دل استوار و محکم و اومده پرداخته است و باور و عقیده رو عملی کرده، عینی کرده است و جنبه نظری نداره براش، بلکه اینجا تحقق عینی پیدا کرده است، عمل صالح و به سوی اجتماع هم اومده است، پیوندهای شایسته هم رو با مردم بر اساس حق داره و تواصی به حق می کند. اما نکته مهم اینجاست که این مقوله صبر چیز غریبی است. عزیزان دقت بفرمایید، گاهی این رو در تعریف صبر خدمت عزیزان گفتیم. صبر یعنی چه؟ حبس و نفس علی ما یقتضیه العقل و الشرع. اینه که انسان نفسش رو میتونه کاملا به مهار درآورد، به مقتضای عقل، تعالیم عقل و شرع، آموزه های عقل و شرع. چرا؟ از ویژگی های نفس انسان عزیزان این است که نفس چموشی میکند. به بیان عامیانه و بیان عالمانه، در نفس ما و در جان ما در مواجهه با مشکلات و سختی ها و ناپسندی ها، آنچه با نفس ناپسند است ابتداءً مواجهه و برخورد دیده میشه و عدم تحمل، سر برتافتن. لذا انسان وقتی وارد یک کاری میشه، انگامی که مشکلی برخورد میکند، اولین راه ساده‌ای که نفس پیشنهاد میکنه، بابا حوصله داری دست بردار، رها کردن و رفتن و خسبیدن است و صورت مسئله رو به تعبیر بنده خدا حذف کردن. این نقطه تمام مقابل این مطالبی که عرض کردم میشه صبر. یعنی این که انسان وقتی پا در مسیری میگذارد و کاری را آغاز میکند، بعد با مشکلاتی مواجه میشه، با ناپسندی هایی براش مواجه میشه که نمیپسنده نفسش، اینجا ایستادن، استقامت کردن، جانانه و با پایداری ادامه مسیر رو دادن و موانع رو یکی به یکی برداشتن و طی کردن، شرط رسیدن به اون منزل نهایی و کامیابی نهایی و پیروزی کامل است. که نام این چیست؟ نام این فرایند صبر است. صبر یعنی همین، یعنی این که انسان ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وقتی که انسان میاد توی وادی، دیگه اینجا در برخورد با مشکلات و سختی ها و ناگواری ها هیچ کوتاهی نداره، هیچ کم آوردن نداره، وادادگی نداره. من اینو یه قدی عرفیش کنم عزیزان، بعد توضیح بیشترشو بدم. بالاخره این رو ملاحظه میکنید که بعضی کسان میخوان در خیلی از حوزه ها موفقیت هایی به دست بیارن، در مسئله ورزشی، در زمینه علم و دانش، در مسیره گاه در میدان عبادت و طاعت و ریاضت و سلوک، بعضی ها چقدر مشتاق میان به میدان. خب راهکارهایی بهشون گفته میشه، یه مربی حاذق این ورزشکار رو میخواد تربیت کند، یه مربی سلوک میخواد، بالاخره این استاد سلوکی بخواد این سالک رو به راه بیارد، و در یه معلم آگاه و استاد مسلم علمی میخواد این دانشجوی خودش، طلبه خودش رو، شاگرد خودش رو پرورش بده. اون وقتی اینها برخورد میکنن این عزیزان با دشواری ها و سختی هایی که این راه رفته طی کرده است، خب چقدرشون اینها میکشن تا پایان کار میان؟ چرا واپس؟ چرا ما خروجی هامون با ورودی هامون یکی نیست؟ حوزه های ما، دانشگاه های ما، مراکز علمی ما چقدر ورودی داره؟ بعد خروجی های ممتازشون چقدره؟ چقدر شخصیت ها، اونهایی که سالها در کعبه و بتخانه می نالد حیات، تازه بزم عشق یه دانای راز آید برون، چرا این نسبت درستی نداریم؟ به این نکته است که نفس بر نمی تابد. وقتی با سختی های مسیر علم مواجه میشن، بیخوابی ها، بیداری ها، نخوردن ها، لذت نبردن ها، جوانی ها رو صرف کردن، وجود رو دادن تا به یه بخشی از علم رسیدن، خب نیستن، نفس نمی تابد، این رو بر نمی تابد. نمیخوان، خیلی خوشی رو میخوان، لذت میخوان، کیفشون رو میخوان، لذا طبعا سربر نمیتاون، به یه مختصری قناعت میکنن، بسنده میکنن، جرعه ای رو مینوشن که از اتش نمیرند به لحاظ علمی. و همینطور در مسائل ورزشی ممکنه باشه، بالاخره این مدال طلای المپیک به گردن چند نفر میفتد تو این وزن، تو این مسابقه کشتی، وزن برداری، تو غیره، بالاخره میبینید چه کرده از این قهرمانی که این سینه الان محل قرار گرفتن این مدال طلاست. خدا میداند با او چه شده است و چه گذشته است که به اینجا رسیده است. و در میدان سلوک آموزه هایی گفته میشه. خب بعد این دوستان میرن یه مقداری عمل میکنن، یه ماهی، دو ماهی، بعد میبینیم که دیگه یعنی خیلی سخت بود، نشد دیگه، از دست در رفت. اینطوری میشه دیگه، متاسفانه واقعا. چرا؟ چون عنصر صبر نیست. الا یا ایها الساقی ادر کأسا فناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. آمدن در میدان ایمان عزیزان و عمل صالح و تواصی به حق، این بسیار عالی جذاب، اما به پایان رساندن آن و ادامه اون و تمامیت اون بسیار دشوار است. تحصیل عشق و رندی آسان نمود اول، لیکن بسوخت جانم در کسب این فضائل. لذا خداوند چهارمین عنوان رو چی قرار میدهد؟ و تواصل به صبر، که به بار نشستن ایمان، عمل صالح و حق محوری و حق گرایی در ارتباط با فرد و اجتماع منوط به صبر است. تا نباشد این مقوله صبر دست نمیده. حالا گاهی این رو من خدمت عزیزان در باب صبر و در توضیحات مفصل صبر گفتیم. ببینید این صبری که اینجا خداوند فرمود تواصل به صبر، چه در رابطه با فرد و چه در ارتباط با جمع، گاه در مورد بایدهای الهی است، گاه نبایدهای الهی، گاه شایدها و نشایدها. یعنی گاه در جایی است که این نفس انسان بایدها رو، اون چرا که باید عمل بشه، اون چه که وظیفه منه در مورد خودم، فرد و جامعه، انسان بر نمیتابد، انصاف رو با دیگران عمل نمی کند، حرمت اجتماعی دیگران رو پاس نمی دارد، حقوق انسانها رو رعایت نمی کند، در رابطه با ذات الهی امر الهی را و طاعت الهی را که فرمان خداوندیست بر نمیتابد. و بالاخره ساده ترین چیزی که ما مسلمان ها عجیب امتحان میدیم عزیزان تو این حوزه، همین نماز، البته نماز صبح منظور منه، و بالاخره وقتی که تا پاسی از شب نشستیم و مشغولیم و بالاخره با تفریحات مجازی و غیره سرگرم است این جوان من، این عزیز من، این نوجوان ما، خب این چطور میخواد یه ساعت بعد، دو ساعت بعدش بلند شد نماز صبح بخونه؟ هیهات من نزله، بعید است که چنین اتفاقی بیفتد. این که در روایات ما داریم مورو سبیانکم، بچه هاتون رو از 7 سالگی به نماز عادت بدید، اینا تمرین کنن نماز رو، به دلیل که وقتی که برسن به سنی که میخوان بخونن آمادگی رو داشته باشن، بتواند نفسشون بپذیرد. اما نمیپذیرد نفس این طاعت الهی رو، یعنی صبر وجود نداره. پای طاعت ایستادن که صبر است اینجا محقق نیست، و همینطور در حوزه های دیگه وظایفی که باید انجام بشه. و گاه در بحث نباید هاست، یعنی کارهایی که نباید انجام بشه اما نفس میکشد، میل دارد، نفس دوست دارد خیلی از چیزها رو بخورد، خیلی از چیزها رو بچشد، خیلی از کارها رو انجام بده و خطوط قرمز رو پشت سر بگذارد. الانسان حریصان علی مامونه، دوست میدارد حرص ورزانه برد جلو، مرزها رو یکی به یکی طی کند، پشت سر بگذارد. خب نمیشه. اینجا جای صبر است که نفس باید کنترل بشه، به توانمندی برسان در حوزه ارتباط با دیگران، در جان، مال، ناموس دیگران، در محدوده منهیات الهی، خطوط قرمز الهی و رفتارهای فردی و اجتماعی ما. اینجا جای تجلی و جلوه‌گری صبر است در حوزه خطوط قرمز الهی، نبایدها و معاصی بگوییم. اگر اون اولی رو طاعت بگیم، این رو معصیت میگیم، اون رو باید، این نباید. سوم اینجا که صبر کارایی خودشو نشان میده و به بار می نشاند این ایمان و عمل صالح و اون حق گرایی رو عزیزان، در دشواری ها و سختی های زندگی است. بالاخره ما می دانیم که دنیا دارون بالبلاء محفوفه، ماهیت زندگی دنیا این است که یه آرامگاه خوش شیرینی رو خداوند نساخته است که انسان ها بیان جا خوش کنند، بلکه فضای امتحان، زبدگی، آزمودگی، کارآمدی و بار رو بستن و رفتن برای زندگی ابدی است. جایی است که از دنیا سوق، بازاری است که با این در این تجارت کرد، سوداوری کرد، سرمایه جمع کرد و رفت. لذا دشواری ها و سختی های این زندگی دنیا پیش روی ماست. بالاخره ممکنه رنج ها باشد، ابتلاعات باشد، بلاها باشد، دردها باشد، فقرها باشد، به خیلی از مسائل در زندگی دنیا باشه. حالا چگونه برخورد کردن نفس، وادادگی و زمینگیری و فسردگی و افسردگی و خودباختگی در قبال مشکلات یه روی سکه است، روی دوم فهم این حقایق و مسائل، زبده شدن، آب دیده شدن در مواجهه با این مشکلات و سختگی و پختگی وجود انسان، سوختن و ساختن، روی دوم سکه است که میشه صبر در دشواری ها و ابتلاعات و مسائل زندگی دنیا. فرمود ولا اصره، سوگند به عصر، سوگند به تمام لحظه لحظه زندگی و عمر شما انسان ها، که ان الانسان لفی خسر، که انسان آن به آن در حال از کف دادن این سرمایه گرانبها و کیمیای عظیم و اکسیر اعظم الهی است، مگر این که چاره ای کنند، و چاره این است الا الذین آمنوا، که این دل استوار و محکم گره بخورد به ایمان الهی، به حقایق الهی و بر اساس این ایمان بیاد زندگی کنه و عمل مؤثر و شایسته انجام بده و اونگاه که آمادگی رو پیدا می کند بیاد تواصل به صبر بالحق باشه، بیاد این زیبایی های ایمان و عمل صالح رو در عرصه اجتماع با دیگران مشارکت کند و بر همین مبنا رفتار اجتماعی داشته باشه با دیگران و در ساختن جامعه مؤثر باشه. اینکه بعضی از مفسران این رو به امر معروف نهی از منکر تفسیر کردن جزئی از آنیست که عرض کردم خدمت عزیزان، تواصل بالحق. و اما این نمی شود مگر اینکه مبنا رو در تواصل به صبر قرار بده با استقامت، بردباری و شکیبایی است که بالاخره صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند، بر اثر صبر نوبت ظفر آید. سوره کوتاه، غنی، پرمحتوا و بیانگر عظیمی از حقایق قرآن کریم که من در این ساعت خدمت دوستان عزیز مطرح کردم. خداوند سبحان به عظمت آیات بیناتش و به جلالت این سوره مبارکه توفیق فهم این سوره رو، درک ایمان و عمل صالح رو و حق مداری و صبر محوری رو به همه ما عنایت بفرماید انشاءالله. شب جمعه شب رحمت الهی است، شب غفران خداوندی. خداوند رحمتی بر ما که بشوید جان و روح و وجودمان را، مرحمت بفرماید و دلهای ما رو به حقایق کلام خودش لطیفتر و نرمتر بگرداند. و خداوند بهرها و نصیبهایی که با رحمت خودش به او بندگان شایسته خودش و اولیاش عنایت می کند به ما هم مرحمت بفرماید. 14 خرداد مصادف است با رحلت شخصیت بزرگوار بنیانگذار انقلاب اسلامی، رهبر فقید انقلاب که با استقبالی بیمانند پای به این سرزمین گذارد و با مشایعت و بدرقی بیمانند به رضوان الهی پیوست. امیدوارم خداوند روح اون مرد بزرگ و سفر کرده را و عالمان، فقیهان، استادان، شهیدان بزرگوار و سرفرازمون رو و همه درگذشتگان ما را غرق دریای انوار رحمت خیش بگرداند و به ملت ما و دولت ما توفیق دهد که منویات و افکار شایسته اون مرد رو بتوانیم آنگونه که بود و گفت در زندگی پیاده کنیم و انشاءالله موجب سرفرازی و عزت اسلام باشیم و پایدار و استوار در مسیر خدمت به خدا و خلق باشیم. از همه عزیزان متشکرم، شما را به خدا می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.